بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال قسمت اول از مسئله 55 می فرمایند و ان اوصا بها من غیر تعیین کونها من الاصل او الثلث فکذالک ایضا ولو اوصا به اخراجها من الثلث وجب اخراجها من و تقدمت علی الوصایا المستحبه و ان کانت متأخرتن عنها فی الذکر و ان لم یفی الثلث بها اخذت البقیت من الاصل. فرعی را که دیروز بحث کردیم مربوط به این بود که اگر حجت الاسلام بر کسی مستقر شده باشد و خودش انجام ندهد و وصیت هم نکند به حجت الاسلام حتی مات، اینجا عرض کردیم که نصوص و فتاوا متطابق بر این معنا هستند که این حجت الاسلام از اصل ترک قضا می شود و انجام می شود. روایات رو یک قسمت دیروز ملاحظه فرمودید. حالا فرع دوم این است که اگر این میت در حال حیات وصیت کند به اینکه حجت الاسلام از او انجام بگیره، در وصیت دو صورت رو ذکر می کنند. یک صورت این است که وصیت را مطلق می گذارد، یعنی اشاره ای نمی کند به این که از سورس خارج بشود یا از اصل ترک خارج بشود. وصیت را به صورت اطلاق بدون تعیین این که این حجت الاسلام از اصل خارج بشه یا از سورس. فرض دوم اونیست که اگر در وصیت تصریح کند به این که حجت الاسلام از صلح خارج بشود، همونطوری که سایر اموری که مورد وصیت قرار میگیره طبعا در رابطه با صلح، این خودش تصریح به این معنا بکنه، بگه از ثلث من حجت الاسلامی انجام بدهید. اما در فرض اول که یک وصیت مطلقه به حجت الاسلام داشته باشد و تعیین نکنه که من الاصل باشد او من الثلث، اینجا می فرمایند که حکمش مثل فرع گذشته می ماند، یعنی باید از اصل ترک خارج بشود، همونطوری که در صورت عدم وصیت من اصل ترک خارج می شد، در صورت وصیت مطلقه اون هم من اصل ترک خارج می شود. حالا دلیل بر این معنا، اولا انسان می تونه از راه اولویت مسئله رو استفاده کنه. اگر در صورت عدم وصیت و اینکه خودش اشاره‌ای به این مطلب نکنه واجب باشد که از اصل خارج بشه، اونجایی که خودش وصیت میکنه و هیچ مسئله سورس را هم مطرح نمیکنه، این احتمالاً به طریق اولا باید از اصل خارج بشه، برای اینکه وصیت اینطور نیست که مسئله رو خفیفتر بکنه. خب بدون وصیت لازم بود من اصل المال باشه، اما حالا که وصیت کرده و پای سورس رو هم در میان نیاورده، این مطلب رو ضعیفتر میکنه، خفیفتر میکنه، یا اینکه به طریق اولا در اینجا باید از اصل ترک خارج بشود. حالا اگر کسی گفت نه، ما این اولویت خارو نمیپذیریم، میگیم مانعی نداره روایاتی در خصوص صورت وصیت وارد شده و دلالت میکند بر اینکه موسی اگر حج برش استقرار پیدا کرده و واجب شده و انجام نداده، فقط وصیتی در این رابطه داشته، این یخرج من اصل ترکه. از جمله و شاید دلیل مهمش هم همون صحیحه معاویه ابن عمار که دیروز ما اون صحیحه رو اشاره کردیم، امروز هم مجبوریم اون صحیحه رو ملاحظه کنیم. عرض می شود که صحیحه در باب 25 ابواب وجوب حج روایت 4 بود، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل توفیه و اوصا ان یحج عن. مورد این روایت اصلا مسئله وصیت. قال امام صادق فرمودند که ان کان سرورتن، این مقابلش خودش مسئله رو روشن میکنه، یعنی اگر کسی بوده که حجی انجام نداده و درش هم واجب بوده. ان کان سرورتن فمن جمیع المال، انهو این حج به منزلت دین الواجب. منتها دیروز که ما این روایت رو خوندیم گفتیم از این تعلیل امام صورت عدم وصیت رو هم استفاده می کنیم، اما مورد روایت مسئله وصیت و همین فرض امروز ماست. ان کان سرورتن فمن جمیع المال انهو به منزلت دین الواجب، و ان کان قد حج فمن ثلثهی، اما اگر در زمان حیاتش حج انجام داده و طبعاً در این صورت وصیتی که کرده لا محاله وصیت به حج مستحبه، کسی که خودش حج رو انجام داد و بعد وصیت به حج کرد، این حجش حج تطوعی و حج استحبابی خواهد بود. اگر حج مورد وصیت استحبابی باشه فمن ثلثهی، این باید از ثلث مال مثل سایر وصایا که در رابطه با ثلث مطرحه، وصیت به حج استحبابی هم در رابطه با ثلث مطرحه. دلیل عمدش این روایت، منتها صاحب وسائل یک روایت ششمی هم نقل میکنه. این روایت که خوندیم راویش کلینی علیه الرحمه بود، یک روایت ششمی صدوق به اسنادهی عن معاویت ابن عمار نقل می کند، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل مات و اوصا ان یحجعن، قال امام صادق فرمودند ان کان سرورتن حج عنه من وسط المال، این وسط یعنی یه بخش خاصی خصوصیت نداره، وسط المال، جمیع المال، اصل المال، صلب المال، اینا همه یک معنا داره. و ان کان غیر سرورت فمن الثلث. خب این روایت ششم همون روایت چهارمه، دو تا روایت نیست در این باب. راوی عبارت از معاویه ابن عماره، منتها به یک طریق مرحوم کلینی نقل کرده عن معاویه ابن عمار، به یک طریق دیگر صدوق از معاویه ابن عمار نقل کرده. و الا ما بخوایم اینها رو دو تا روایت و دو تا دلیل در مسئله قرار بدیم، همونطوری که از صاحب وسائل استفاده میشه مسئله اینطور نیست. یک روایت بیشتر در این باب نیست به نام معاویه ابن عمار، منتها با دو تا سند. البته یک روایت دیگری داره، صدوق روایت پنجم، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن حارث با سه نقطه بیاء الانمات یعنی فروشنده نمت این حارس، انهو سئل ابو عبدالله، اینم خوب دقت کنید نمیگه که من سوال کردم، میگه از امام صادق علیه السلام سوال شد و من المحتمل که سائل همون معاویه ابن عماره، منتها این جریان معاویه ابن عمار رو به نحو سوئل ابو عبدالله علیه السلام، اما من سائل یحتمل قویاً که سائل همون معاویه ابن عمار باشه. ان رجل اوصا به حجتن فقال ان کان سرورتن فهی من صلب ماله انما هی دین علی، همون تعلیل در روایت معاویه ابن عمار در اینجا هم ذکر شده، و ان کان قد حج فهی من الثلث، در حقیقت این سه روایت چهارم و پنجم و ششم باطنش به یک روایت برمیگرده، و چون روایت سندش هم صحیحه هیچ تردیدی در این معنا باقی نمیمانه. کما اینکه یک نکته ای باز در سؤال این روایات یا روایت واحده مطرحه، اون نکته این است که در سؤال اینجوری ذکر شده و اوصا ان یحجعن، یعنی این همین فرع مورد بحث ما رو دلالت داره، یعنی یک وصیت مطلقه بوده، همین اوصا بالحج، اوصا بحجت الاسلام من غیر تعیین کونها من الاصل او من الاساس، و الا اگر این خصوصیت هم در وصیت ذکر شده بود خب قاعدتا سائل در سؤال خودش باید اشاره به این خصوصیت داشته باشه. و سائلا معاویه ابن عمار یکی از روات بزرگ ماست، اینها آشنای به مسائل هستند، وقتی که در سؤال میگه و اوصا ان یحجعن یعنی وصیتش وصیت مطلقه بوده بدون اینکه مسئله سورس در کار باشه و اشاره‌ای به سورس یا به اصل المال در وصیت شده باشد. پس در این فرع ما هیچ تردیدی نمیتوانیم داشته باشیم که اذا اوصا به حجت الاسلام من دون اشارتن الى خروجها من الاصل او من السورس، حکمش همون فرض دیروزه، یعنی یخرجو من صلب المال و من اصل ترکه. خب بله به حج کرده باشه، باشه در فرض حجت اون بعد اونشو کار بش نداریم، اونشو بش کار نداریم، اون در جواب ذکر شده، اونش که به ما مربوطه مسئله حجت الاسلامشه. از این فرع که گذشتیم، فرع سوم که در حقیقت شعبه دوم فرع دومه و اون این است که اگر وصیت کرد به حجت الاسلام واجب و گفت از ثلث من این خارج بشود، تعیین کرد مسئله ثلث رو. اینجا عرض می شود که یک وقت وصایای دیگری هم در کنار وصیت به حجت الاسلام داره، مثل اینکه گفت از ثلث من حج برای من انجام بدهید، فل مثلا صدقه بدهید، مثلا در امور خیریه ساختمانی مصرف بکنید. همه اینها رو در رابطه با سورس و حجت الاسلام رو هم هاکذا. اینجا صوری داره، یک وقت این است که سورس به اندازه ایست که برای همه این مواد و مواردی که بهش وصیت شده کفایت میکنه، سورس به اندازه ای زیاده که هم حجت الاسلام میشه با اون سورس انجام بگیره و هم سایر وصایای به تعبیر ایشون مستحبه ظرفیت برای همه داره. خب این بحثی نیست، نه اشکالی در وصیت، برای اینکه تمام در محدوده ثلث، و نه اشکالی در رابطه با خصوص حج مطرحه، برای خاطر اینکه ثلث هم حج رو می شود با او انجام داد و هم سایر وصایا را، این بحثی نداره. اما اگر یک وقت ثلث به اندازه تمام وصایا نیست، اگر ثلث رو صرف در حج کنند، بقیه وصایا از سورس نمیتواند انجام بگیره. سورس به اندازه یک حج، اما هم در حج صرف بکنن، هم مثلا در امور خیریه ساختمانی، هم در کمک به فقرا، سورس ظرفیت همه این معانی رو نداره. خب طبعا اینجا یک تزاهمی تحقق پیدا میکنه بین حج و بین وصایای دیگر. اگر صرف در حج بشود، وصایای دیگر کنار میره، زائد بر ثلث. اگر صرف در اونها بشود، مسئله حج معطل میمانه و لنگ میمانه. اینجا دو جور بحث شده. یک بحث این است که علل قاعده حکم عبارت از چیه، یعنی اگر ما در این مسئله روایت خاصی نداشته باشیم و بخواهیم علل قاعده مسئله رو بررسی بکنیم، آیا مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده آیا اینه که ما مسئله حج را به علت اینکه این فرض است و واجب مقدم بداریم بر امور و مواد دیگر وصیت، یا اینکه نه از نظر قاعده چون مسئله حج را در محدوده ثلث قرار داده، اگر وصیت نمی کرد یخرج من الاصل، اگر وصیت مطلقه می داشت یخرج من الاصل، اما این موسی آمده محدود کرده دائره حجرا به سلس مال قدش. آیا حالایی که محدود کرد در این محدوده سلس یک تزاهمی که بین حج و غیر حج واقع می شود مثل تزاهم بین اهم و مهم در سایر موارد، اونجایی که دو تا متزاهم یا بیش از دو متزاهم داشته باشیم، اونجا شما روی مسئله اهم و مهم تکیه می کنید. اگر مسئله اهم و مهمی در کار نبود و همه در یک ردیف بودند، اونجا مثلا در مثل انقاض غریق مسئله تخییر مطرح می شد، اما در اینجا مسئله توزیع عادلانه مطرح می شد. وقتی که هر سه در یک ردیف باشن به صورت توزیع عادلانه‌ای که حالا امروز یه عنوانی هست بحث می شود. آیا قاعده چه اقتضایی داره؟ ابتداعا اینجوری به نظر می رسه که خب مسئله حج چون واجب است بر وارث این که قضا بکند حج را عن المورث، مسئله وجوب در برابر اون وصایای مستحبه مسئلهش مسئله تزاحم واجب با مستحبه. هر کجا مسئله تزاحم واجب با مستحب شد، خب الواجب و مقدمون، واجب اهم از مستحبه، و در مزاحمت بین تکلیف لزومی و تکلیف غیر لزومی پیداست که تکلیف لزومی تقدم داره. آیا مسئله به این صورته که اگر ما مسئله رو به این صورت مطرح کردیم میگیم خود قاعده اقتضا میکند که اگر در مسئله سلس تزاحم بین حج و امور دیگر واقع شد، خود قاعده اقتضا میکند تقدم حج را؟ آیا این مسئله در ابتدای نظر شاید همین جوری به ذهن انسان میاد، یا اینکه نه الان وارث، خوب دقت کنید، وارث اینطور نیست که یک طرف قصه امر وجوبی باشه و یک طرف امر استحبابی. استحباب امور خیریه ساختمانی برای خود میت مطرحه، اما بعد از آنی که وصیت کرد برای وارث وجوب پیدا میکنه. عمل به وصیت چیزیست که محکوم به وجوبه و محکوم به لزومه. اگر خود میت بود، خب میت یک طرف حج واجب بود، یه طرف هم امور خیریه، میتونست واجب در مقابلش مستحب مقاومتی داشته باشه. اما اینجا همه اینها در رابطه با وصیت مطرحه، وصیت هم وجوب داره، باید بر طبق وصیت عمل بشه. و وقتی که کلمه باید مطرح شد دیگه باید چه فرق میکنه که مسئله حج باشه یا مسئله امور خیریه ساختمانی باشه؟ بله اگر وصیت نکرده بود ما میرفتیم سراغ اصل المال، اگر وصیت مطلقه بود ها کذا، اما وقتی که حج رو انداخت در دائره صلح و امور دیگری را هم کنار حج در وصیت آورد و عمل به وصیت هم برای وصی وارثان کان او غیره واجبه، اون وقت اینجا چه فرقی بین مسئله حج و مسئله امور خیریه ساختمانیه؟ چه فرقیه؟ آیا اینجا ما میتونیم اهمیت رو برای حج مطرح بکنیم یا همه در محدوده وصیت واجب الانجام قرار داره؟ هم این وصیت واجبه، هم او واجبه، همه شون هم در محدوده سلسند و هیچ گونه اولویتی در کار نیست. بله یک اولویت در کار هست که ما در فرع بعدی این اولویت رو میگیم و اون فرع اینه، خوب دقت بفرمایید، اگر یک کسی وصیت کرد که یک مثلا بیمارستانی رو از سلس بسازند، آمدن سلس رو شروع کردن به ساختن بیمارستان، وسطای کار سلس تمام شد، آیا لازم از بقیه ترکه میت کاری بکنن که این بیمارستان تکمیل بشه؟ نه هیچ لازم نیست، مگر اینکه ورثه موافقت کنن و مازاده بر او رو اجازه بدن. اما در باب حج اگر گفت از سلس من حجت الاسلام انجام بدید، چیزای دیگه هم نبود کنارش، گفت از سلس من حجت الاسلام انجام بدید، آمدن بعد از مردن نشستن حساب کردن، دیدن که سلس وافی به حجت الاسلام نیست، آیا چه کنن اینجا؟ عمل به وصیت رو کنار بگذارن؟ در فرع بعدی میگیم نه، باید سلس را صرف بکنند و بقیه اش را از بقیه اموال تکمیل بکنند. این یه خصوصیتی است در باب حج. اما آیا این خصوصیت در این موردی که الان محل بحث ما هست که مسئله تزاحمه، آیا این اقتضای اهمیت میکنه؟ ما به استناد این معنا میتونیم در این متزاحمین یا متزاحمات یک اهمیتی برای حج قائل بشیم، یا اینکه نه این خصوصیتم اقتضای اهمیت در مقام تزاحم نمی کنه؟ خب این یه حکم اضافه ایست که در باب حج وجود داره، در باب سایر چیزها وجود نداره. خب ما بالاتر از این رو در باب حج داشتیم، در باب حج می گفتیم اگر وصیت هم نکنه باید انجام بگیره، اگر وصیت مطلق هم باشه باید انجام بگیره، اما در ساختن بیمارستان ما ما نمیگیم اگر وصیت نکنه حتی من الثلث لازمه بیمارستان ساخته بشود. این خصوصیات و این جهات بین حج و بین سایر موارد وصیت ایجاد فرق میکنه، اما آیا این فرق در رابطه با مقام تزاحم یک اهمیتی را به حج میدهد که این در تزاحم تقدم بر سایر موارد پیدا بکنه، با اینکه همه مورد وصیتند و الوصیت و واجب العمل واجب الوفاء بها؟ در وجوب وفاء به وصیت فرقی بین مسئله حج و سایر موارد وصیت نمی کنه؟ خود وصی نه چه کار میتونه بکنه؟ میدونم آخه شما که الان میخواید این وصی یجب علیه الوفا به جمیع موارد الوصیه، خب شما میگه حج تقدم داره، ما علت و تقدمه. از نظر وصی علت تقدم چیه؟ چه تقدمی داره حج بر ساختن بیمارستان از نظر مسئله وصیت؟ عرض کردم حج یک احکام خاصه دیگری هم داره که اگر سورس به اندازه حج نبود باید از بقیه مال تکمیل بشه و در وصیت به بیمارستان همچین مسئله مطرح نیست که اگر بیمارستان زائده بر سورس شد باید از بقیه اموال تکمیل بشود. این فرقها وجود داره، اما وجود این فرقها آیا اهمیتی را در رابطه با وصیت و تزاحم به وجود میاره یا نه؟ مثل اینکه مثلا، حالا از باب مثال میگیم، مثلا اونجایی که دوتا غریق مشغول غرق شدن هستن، یکیشون آدم متدین سلمان زمانه، یکیشون هم آدم فاسق فاجر بیار زمانه. خب شما حالا در رابطه با انقاذ غریق که منشأش عبارت از وجوب حفظ نفسه، شما میتونید اینها رو به عنوان اهم و مهم تلقی بکنید؟ اذا دار الامر بین انقاذ یک سلمان زمان و بین انقاذ یک فاسق زمان در رابطه با تکلیف مولا، میشه گفت او اهم از اینه؟ هیچ مسئله اهم و مهم در این رابطه مطرح نیست. یا مثلا یک جوانی مشغول غرق شدنه و یک پیر مردی که اگرم نمیره در این جریان رو قاعده 20 روزی ما دیگه بیشتر نمیمونه، بگیم خب این مسئله اهم و مهم در کاره، حالا این پیر مرد ما نجات بدیم، یه ماه دیگه بیشتر نیست، اما این جوان اگر نجات پیدا بکنه ممکنه 50 سال ادامه حیات داشته باشه. در رابطه با تکلیف مولا که بر مبنای حفظ نفس محترم این تکلیف مطرحه، اینا رو ما نمیتونیم موجب تحقق اهمیت بدانیم، ولو اینکه فرق کامل بین این دوتا وجود داره. پس باید این معنا رو ملاحظه کرد. اون خب میدونم اون مال اون وصیت مطلقه است یا عدم الوصیه، اما اینجایی که
من از سورس در دین هم همین حرف رو میاد. اگر در باب دین هم وصیت تر من از سورس، این همین حرفی که در باب حج میزنیم در باب دین هم مطرحه، نه اینکه در باب دین مسئله روشن باشه، هیچ فرقی نمیکنه. بله نه نه، این فارق نیست، واجب بود بر خودش واجب بود. الان که میتی وجود نداره، در رابطه با وصی به عنوان عمل به وصیت مطرحه. عمل به وصیت، عمل به وصیت مشترک بین این هاست. بالاخره اینجا ببینیم آیا قاعده با قطع نظر از روایاتی که در مسئله وارد شده، آیا لولا روایات قاعده اقتضا می کند که حج تقدم داشته باشه؟ در بادیه نظر عرض کردم همینطور به ذهن میاد، اما اگر یه خود انسان شاید دقت بیشتری بکنه، قاعده نه اقتضای تقدم حج رو نداره، بلکه قاعده اقتضای مثلا توزیع عادلانه رو میکنه، توزیع عادلانه و تقسیم نسبت به موارد وصیت که از جمله عبارت از مسئله حج. و اتفاقا در بعضی از روایاتی که میخونیم داستان جالبی نقل می کند این روایت، که نظیر همین مسئله رو از ابو حنیفه سوال کردن، اونم تو ذهنش مؤید خوبی پیدا کردیم، اونم تو ذهنش این بوده که قاعده اقتضای همین توزیع عادلانه رو می کرده و مسئله حج با توجه به وصیت از سورس هیچ تقدمی بر سایر موارد وصیت نداره. البته این بحثم بحث علمیه که با قطع نظر از روایات مقتضای قاعده چیه، و الا از نظر رسیدن به حکم خدا روایات متعدده ای داریم که در این روایات حکم می کند به اینکه حج تقدم داره و بعد الحج نوبت به سایر وصایای مستحبه مثل عتق رقبه و صدقه به فقرا و امثال ذلک می رسه، که حالا بعضی از روایات رو جلسه بعد انشاءالله می خوانیم.